گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اعتراضات مردم استان خوزستان به شرایط سخت زندگی این روزها با قطع برق و بی‌آبی و مشکلات مدیریت شیوع کرونا وارد سومین روز متوالی خود شده است. گزارش هاکی است که دست کم دو تن از معترضان تاکنون به ضرب گلوله پلیس جان باختند. همکارم امیر پوریا که خبرهای مربوط به این اعتراضات رو دنبال کرده همچون مجله پیشین از طریق خط تلفن با ماست. درود بر تو امیر. از آخرین تازه های این اعتراضات برامون بیشتر بگو.
سلام رضا جان و سلام مخاطبان رادیو فردا. همچنان از پنجشنبه 24 تیر که اعتراضات در خوزستان شروع شده، نیروهای امنیتی در مواجهه با مردم ابتدا با تیراندازی هوایی و بعد در واقع حتی با برخورد مستقیم از طریق گاهی باتون و تصاویری دیده میشه که حتی شلیک مستقیم، یک تصویری در شبکه اجتماعی من همین قبل از تماس شما دیدم که در واقع نشون میده که مأمور نیروی انتظامی خیلی از نزدیک به ران پای یکی از مردم شلیک میکنه و ماشینی که از توش دارن فیلمو میگیرن، سرنشینانش با یک در واقع وحشت و واکنش سریعی میگن اوه و ماشین از اونجا دور میشه، چون ماموران دیگری هم پرتعداد دارن میرسن. پل حمیدآباد شوش توسط مردم بسته شده در همین ساعات اخیر، یعنی تصاویری که ازش هست دیگه هوا تاریکه و نشون میده که دیگه به امشب شنبه شب 26 تیر مربوط میشه. خبر تایید نشده ای در صفحه دیدبان آبادان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ظاهرا نفر سومی هم در شلیک ها به نام علی مزرعه در کوی زوبیه اهواز به ضرب گلوله جان باخته، اما هنوز این من نمیتونم با قطعیت اینو بگم، ولی به هر حال این خبر هم دیده میشه. در شوش دانیال غروب 26 تیر روی یک فیلمی در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه که تعداد زیادی از مردم به اعتراض‌های شهرهای دیگر پیوستند. جاده اهواز اندیمشک که از در واقع جمعه جوانان به سمتش حرکت کرده بودند، با در واقع آتش زدن لاستیک در هر دو سمت بسته شده و اعتراضات در کوی سید نعیم و کوت عبدالله اهواز هم بسیار شدید و همراه با یزله که در واقع آیین مردم خوزستان هست ادامه داره.
امیر کمی هم از واکنش‌های مختلف به این اعتراضات بگو، از مسئولان گرفته تا خود مردم.
مردم همچنان در شبکه‌های اجتماعی خیلی با همدلی و نگرانی اخبار و فیلم‌ها رو بازنشر می‌کنن و ادامه داره این واکنش همدلانه و درک شرایط سخت مردم اونجا و اعتراضاتشون. رئیس سازمان مدیریت بحران اسماعیل نجار بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اشاره کرده به اینکه سفری به اهواز داشته و گفته که به دولت قرار پیشنهاد رسمی بکنیم که 300 میلیارد تومان برای ساماندهی روان‌آب‌ها در اهواز در نظر گرفته بشه، اما در این حال در همین مصاحبه گفته که 191 میلیارد و 800 میلیون تومان در 12 اردیبهشت امسال مصوب شده بود برای حل مشکلات خشکسالی در خوزستان، که خب اگر اینها مؤثر بود الان در تیر ماه، در اواخر تیر ماه ما شاهد این وضعیت نبودیم. ضمناً ساعت 4:40 عصر به وقت تهران هم خبرگزاری‌های داخلی از تماس تلفنی ابراهیم رئیسی، دو تماس تلفنی جداگانه او با عبدالنبی موسوی نماینده ولی فقیه در خوزستان و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان خبر دادند که به هر حال همین تلفن‌های در واقع رایج مسئولان بوده، درباره آخرین مسائل استان و موضوع خشکسالی و کم‌آبی صحبت کردن و قرار شده که مأمورینی به اونجا اعزام بشن که گزارش بدن به ابراهیم رئیسی. همچنان هیچ کدوم از خبرگزاری‌های رسمی داخلی به اعتراضات اشاره‌ای نکردن و همچنین مسئولی.
بسیار ممنون. همکارم امیر پوریا بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات مردم استان خوزستان به شرایط سخت زندگیشون در این روزها که با بیبرقی و بیابی همراه است. اما با کشته شدن دست کم دو نفر به ضرب گلوله ماموران نیروی انتظامی در اعتراض به کم آبی در استان خوزستان، بار دیگر این پرسش مطرح شده که چرا اعتراضات در ایران حتی اگر در ارتباط با نیازهای اساسی زندگی شهروندان باشد با دستگاه سرکوب روبرو می شود. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف در کشور کشته شدن معترضان را به دیگران نسبت دادن بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
خب به نظر من این موقع در ویژگی های نظام جمهوری اسلامی، یعنی که یک نظام اقتدارگراست، هر جور به قضیه نگاه بکنیم ویژگی های حداقل نیمه توتالیتر یعنی نیمه تمامیت خواه رو هم داره. پذیرای اعتراض خارج از مجاری رسمی نیست، یعنی اساسا انسان واجد حق رو به رسمیت نمیشناسه، چون حالت حکومت دینی هم داره، خودش رو یک نظام آرمانی هم میدونه، مدعی هستش که به اصطلاح حقیقت رو به طور کامل در اختیار داره و به حال وظیفه داره که جامعه رو در مسیر آن چیزی که به حال شارع یا خداوند میخواد هدایت بکنه. در چنین فضایی مردم حق ندارن که معترض بشن، بیان در خیابون و سعی بکنن با ایجاد فشار اجتماعی خواسته هاشون رو محقق بکنن. چنین چیزی به هر حال در جمهوری اسلامی نپذیرفتنی است و از سوی دیگر احساس خطر در اونها ایجاد میکنه که اگر این نوع حرکت ها به موفقیت های منجر بشه، در نهایت تداوم اونها منجر به تغییرات اساسی در عرصه سیاسی کشور بشه و چه بسا بقای نظام را به خطر بیندازه. بنابراین به شدت عمل برخورد میکنن و دیگه روش ها هم به هر حال تکراری و کلیشه‌ای و نخنما شده.
آقای افشاری، در همین رابطه مقام های حکومت ایران در جریان تجمعات اعتراضی معمولا اگر کسی کشته میشه بدون اینکه سندی ارائه بدن میگن که کار نیروی انتظامی نبوده و مسئولیت اون رو به افراد خودسر نسبت میدن. چرا قبول مسئولیت نمیکنه؟
دقیقاً این دلیل که اینها از همون ابتدای که ویژگی جمهوری اسلامی هم ازش مسئولیت اقدامات خودشون نمیپذیره و بلافاصله صورتبندی غلطی راه میده که اولا این مردم معترض بودن که اومدن والا عملا اونها رو تفکیک میکنن، یک از اونها رو میگن اختشاشگر بودن، آشوبگر بودن، وابسته به دشمن خارجی بودن. حالا به طور مشخص در خوزستان خب بلافاصله نیروهای نیروی تجزیه طلب رو هم وسط میکشن. البته ممکنه برخی در اونجا کارهای غیر قابل قبولی انجام داده باشن یا خواسته های نامشروع داشته باشن، ولی مسلما یا نمیشه به کلیت و اکثریت معترضان تأمین داد. اما بلافاصله اینها از این قضیه بهره برداری میکنن. اولا میگن مشکلی مردم بودن، یعنی این معترضین بودن که اومدن و فضا رو ناامن کردن و باعث شدن که یه سوء استفاده بکنن و بعد هم هر اتفاق ناگواری که رخ میده، کسی کشته میشه، عده‌ای زخمی میشن، بلافاصله میگن که اینها رو مخالفین زدن. و متاسفانه به دلیل اینکه در قوه قضاییه مستقل و بی‌طرفی نداریم و از این زاویه هستش که به هر حال در عرصه رسمی حرف خودشون جلو میبرن، ولی خب دیگه اینها از شدت تکرار و نادرستی اثبات شده اونها در ادوار گذشته در داخل جامعه باورپذیریش بسیار بسیار پایین بودن، از حد صفر هست. شاید در بخش پایگاه اجتماعی نظام پذیرفته بشه این ادعاها.
آقای افشاری، وقتی مجموعه اعتراضات این چند سال اخیر رو در ایران در کنار هم قرار میدیم، میبینیم که شیوه سرکوب هم در جمهوری اسلامی به نوع اعتراضات تغییر کرده. چه سیاستی میتونه پشت این تصمیم باشه که به عبارتی از مشت آهنین الان بیشتر استفاده میشه تا اینکه بیاد از سیاست اقناع افکار عمومی استفاده بکنه؟ این سیاست مشت آهنین در جمهوری اسلامی به نظر شما تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ببینید، به نظر من این یک انتخاب نبوده، این یک اجبار هست، یک نوع استیصالی هستش که حکومت دچار اون شده به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی، به دلیل افزایش ناکارآمدی های نظامی که کنترل امور از دستش رفته، شیرازه امور در جامعه را از هم گسیخته، مشکلات خیلی زیاد شده. خب طبیعتا هم در این فضا اعتراضات زیاد میشه، معترضان افسوده میشن. از اونجایی هم که نمیخواد تغییری ایجاد بکنه و در ارزیابی حسه سخت قدرت همین هستش که کوچکترین عقب نشینی ناگزیر به بزرگترین عقب نشینی منتهی کوچه به سیاست مشتاقانه روی آورده و این رو ادامه میده تا جایی که قدرت دستگاه سرکوب بشکنه، یعنی موازنه قوای اجتماعی عوض بشه و این هم باز دیگه تسلیم نظام نخواهد بود، بلکه عمدی هستش که گسترش مبارزات، سازمان یافتگی شدن اونها و متصل شدن این اعتراضات پراکنده در حوزه‌های مختلف به هم دیگه که یک ابرجنبش اعتراضی درست بکنه، اون موقع استش که خودش رو و خواست خودش رو به نظام تحمیل میکنه. ولی به هر حال اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی تصمیمش این هستش که این با مشت آهنین و حامی پروردی مشکلات رو حل بکنه، فضای سیاسی رو مدیریت بکنه، موقعی همین متوقف میشه که این مردم معترض باشن که به این سیاست پایان بدن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما در حالی که سویه دلتای ویروس کرونا به تدریج در کل ایران شایع می شود، تمرکز مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی بر تولید واکسن داخلی است. حتی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، هم روز شنبه گفت ملاک و محور اصلی در مبارزه با کرونا تولید واکسن داخلی و حمایت از تلاش‌های متخصصان ایرانی است. در همین زمینه بشنویم از شاهین بشری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور به 48% رسیده، این رقم را پایین توصیف کرد و گفت بیش از 7 میلیون واکسن تزریق شده و 2 میلیون دیگر هم توزیع شده که اینها هم به تدریج تزریق خواهد شد. وی تأکید کرد که فکر می‌شد شرایط به سمت آرامش است، ولی وضعیت فرق کرده و خیز صعودی شیوع کرونا دلتا در ایران باعث شده که تهران و 5 استان دیگر وضعیت مناسبی نداشته باشند.
متاسفانه در گزارش امروز ما دیدیم که برخی از استان‌ها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی رو ندارند و رو به افزایش است. شبیه کرمان، شبیه مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران به هر حال برخی از استان‌ها در مسیر خیز هستند و ما باید مراقبت بیشتری بکنیم.
حسن روحانی با اشاره به اینکه واکسن‌های ساخت داخل به تدریج آماده می‌شوند افزود
تا پایان این دولت انشالله واکسن‌های داخلی ما هم یکی که به بازار واکسیناسیون آمده انشالله امیدواریم دومی و سومی هم به تدریج تا پایان این دولت بتونند بیان در مسیر واکسیناسیون مردم.
سخنان آقای روحانی در مورد واکسن‌های ساخت ایران در حالی بیان می‌شود که محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، روز شنبه گفت تا یک ماه پس از صدور مجوز تزریق عمومی واکسن، بیش از 3 میلیون دوز واکسن برکت تولید شده که به صورت هفتگی بعد از تست کنترل کیفیت در حال تحویل به وزارت بهداشت است. از سوی دیگر، فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس رازی هم روز شنبه پایان یافت و نفر 500 و آخرین داوطلب دوز استنشاقی واکسن کووپارس را دریافت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی اساقی رئیس مؤسسه رازی گفت امروز اولین دوز واکسن کووپارس به نفر 500 در فاز دوم کارآزمایی واکسن تزریق شد و همچنین امروز اولین نفر دوز استنشاقی را در مطالعه فاز دوم واکسن دریافت کرد. رئیس مؤسسه رازی افزود
فاز سوم هم در واقع به این صورت خواهد بود که این پیشبینی ما در واقع برنامه‌ریزی داره انجام میشه، کارا داره انجام میشه و فکر میکنم دو هفته بعد ایشالا هفته اول یا هفته دوم مرداد نهایتش بکنم، هفته اول مرداد ایشالا انجام شروع بشه و تو فاز سوم خب ما داوطلبینی که ایشالا خواهیم داشت به همشون واکسن تزریق میشه و ما خواهشمون هست اینه که در واقع شرکت کنن تو این مطالعه که ما زودتر این واکسن رو در واقع مطالعه فاز 3 هم تموم بشه.
واکسن‌های تولید ایران به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده و مسئولان بهداشتی ایران پیش از این گفتند قصد ندارند تاییدیه این سازمان را دریافت کنند. اما گذشته از مسئله تولید واکسن داخلی، هماکنون بیشترین آمار ابتلا و مرگ بر اثر کرونا به استان کرمان اختصاص دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت پرخطر و نگران کننده موج پنجم کرونا گفت در گزارش‌های کشوری هفته گذشته تندترین شیب کرونا به کرمان اختصاص داشت. حمیدرضا رشیدی نژاد روز شنبه در نشست ستاد استانی کرونا در کرمان افزود تعداد بیماران بستری، بدحال و فوتی های این پیک از سایر پیک ها بالاتر است و اگر روند صعودی کرمان ادامه یابد با کمبود تخت مواجه خواهیم شد. استاندار کرمان هم وضعیت کرونا در این استان را بسیار نگران کننده خواند و از انجام مکاتبه مجدد با رئیس جمهوری و وزیر بهداشت برای تأمین مسائل مالی کمک به تجهیزات و اختصاص واکسن به افراد بالای 50 سال خبر داد. در حال حاضر 16 شهرستان استان کرمان در شرایط بسیار پرخطر قرمز قرار دارند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا 175 بیمار کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در کل کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 87,000 نفر رسید. بر اساس همین گزارش طی 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت بهداشت تا کنون 3.5 میلیون نفر به کرونا مبتلا شده اند و حدود 87,000 نفر نیز جان خود را از دست داده اند. با این حال آمار رسمی وزارت بهداشت همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. از سوی دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نیز با اشاره به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفته است ویروس کرونا دلتا تقریبا تمام استان‌های کشور را در نبرد دیده است. به گفته آقای رئیسی در حال حاضر 169 شهرستان در وضعیت قرمز، 166 شهر نارنجی و 113 شهر نیز در وضعیت زرد هستند و وضعیت بسیاری از استانهای کشور به گفته وی قرمز است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما اصغر فرهادی که با فیلم قهرمان جدیدترین ساخته خود در جشنواره فیلم کن 2021 حضور داشت، جایزه بزرگ این جشنواره رو به طور مشترک با یوهو کواسمانن سازنده کوپه شماره 6 از آن خود کرد. 74مین جشنواره فیلم کن شامگاه شنبه 26 تیر ماه با اسامی برندگان نخل طلا توسط هیئت داوران به کار خود پایان داد. بابک غفوری یازر همکارم که برای پوشش این اتفاقات به شهر نیس محل برگزاری این جشنواره رفته از طریق خط تلفن با ما. سلام بر تو بابک، از آخرین اتفاقات روز پایانی برامون بیشتر بگو.
مراسم اختتامیه یه میتونیم بگیم غیر منتظره‌ای بود به خاطر اشتباهی که اسپایک لی رئیس هیئت داوران در همون شروع اعلام برندگان داشت و نام برنده جایزه نخل طلای بهترین فیلم به عنوان جایزه اصلی رو ابتدا اعلام کرد، به صورتی که به نظر می‌رسید که اینو ناهماهنگی در دانستن اینکه مجری از او چه سوالی کرده باعث شد که در همون ابتدا نام برنده نخل طلا لو بره. اما جدا از این موضوع میتونیم بگیم که داوران جوایز امسال بین تمام فیلم‌های مدعی پخش کردن، حتی در دو رشته مهم دو تا جایزه دادن به صورت مشترک. کمتر پیش میاد در جشنواره‌های در سطح مثل کن، برلین یا ونیز. یکی از این جوایز مشترک هم همونطور که اشاره کردی به اصغر فرهادی داده شد برای فیلم قهرمان که از زمان نمایش در جشنواره کن نامش به عنوان یکی از مدعیان مطرح بود و انتظار می‌رفت که در مراسم اختتامیه به جایزه‌ای برسه. جایزه‌ای هم هستش که در نوع خود قابل توجه. از دیگر جوایز مهم رسیدن نخل طلا به فیلم تیتان هست، کاری کارگردان زن که یک اثر علمی تخیلی هم محسوب میشه و به صورت از آثار متعارف سینما نیست. لوکس کاراکس فیلمساز شناخته شده هم با فیلم آنت که فیلم افتتاحیه جشنواره بود و از زمان نمایش اون هم به عنوان یکی از مدعیان مطرح بود به جایزه بهترین کارگردانی رسید. جایزه بهترین بازیگر زن هم به یک بازیگر نروژی رسید و همچنین دو نماینده دیگر ایران که در بخش فیلم‌های کوتاه و دو هفته کارگردانان حضور داشتند از رسیدن به جوایزی چون دوربین طلایی بهترین فیلم اول برای فیلم جاده خاکی پناه پناهی که اون بخش رقابت می‌کرد و فیلم ارتودنسی محمد رضا میقانی بازموند برای جایزه فیلم کوتاه. همچنین یک امیدواری‌هایی تا حدودی وجود داشت که شاید امیر جدیدی بازیگر فیلم قهرمان هم بتونه به جایزه برسه که این اتفاق هم نیفتاد. در واقع حضور فیلم فروشنده در جشنواره 4 سال پیش جشنواره کن ما موفق‌تر بود که اونجا فیلم دو تا جایزه گرفت، جایزه بهترین فیلم نامه و بهترین بازیگر مرد رو. حالا فیلم آقای فرهادی تنها به یک جایزه، اونم جایزه مشترکه.
بابا اگه حدود یک دقیقه فرصت داریم درباره فیلم های ایرانی که در این فستیوال حضور داشتن بیشتر برام بگو، امیدواری وجود داشت که اونها هم جایزه بگیرن.
درسته، فیلم جاده خاکی پناه پناهی اولین فیلم بلند سازندهش هست که فیلمساز جوانی است، فرزند آقای پناهی است، که در بخش دو هفته کارگردانان حضور داشت که چون فیلم اول سازندهش بود برای جایزه دوربین طلایی رقابت میکرد که به این جایزه نرسید و این جایزه به فیلمی از کشور کرواتی داده شد. در بخش فیلم های کوتاه هم همونطور که اشاره کردم فیلم ارتودنسی یکی از نه فیلمی بود که برای نخل طلایی فیلم کوتاه رقابت میکرد، اون هم جایزه نرسید، دستش کوتاه موند و فقط آقای فرهادی بود که بعد از دریافت جایزه هم گفت که یک بار دیگه به صحبت پیشینش به نوعی اشاره کرد و گفت که از 36 سال پیش که اولین فیلم کوتاهش رو ساخته تا کنون با تمام مشکلات و محدودیت ها فیلم ساخته و گفت امیدوارم با فیلم هام بتونم پرسش هایی رو مطرح کنم و ایمان دارم یکی از راه های حل مشکلات کشورم آگاهی بخشی است، که صحبت هایی بود که آقای فرهادی در هنگام دریافت جایزه که به طور مشترک بود و الیور استون با کارگردان شناخته شده آمریکایی جایزه رو داد بیان کرد.
بسیار ممنون، همکارم بابک غفوری‌یزر بود از مراسم پایانی 74مین دوره فستیوال فیلم کن که ساعتی پیش با جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم اصغر فرهادی، فیلم قهرمان، به پایان رسید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
نخستین گروه ورزشی ایران شب گذشته برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو راهی ژاپن شد. مراسم بدرقه کاروان المپیک ایران شنبه شب در فرودگاه تهران انجام شد و 50 ورزشکار دختر و پسر این کشور در رشته‌های قایقرانی، تنیس روی میز، تیر و کمان، تکواندو، شمشیربازی، تیراندازی و والیبال همراه مربیان و مسئولان برخی از فدراسیون‌های ورزشی از طریق فرودگاه تهران راهی توکیو شدند. مسئولان ورزش ایران مدعی‌اند که در حد توان ورزشکاران المپیکی را برای المپیک توکیو آماده کرده‌اند. صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران، اما در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی وضعیت حال حاضر ورزش ایران را اینگونه توصیف کرده است.
من میگم تکنولوژی، یعنی تکنولوژی میشه از زمین مسابقه تو ادوات کناری زمین و امکاناتی که باید در اختیار تیم‌های دیگه باشه که هست در اختیار ما نیست. چند سال ما داریم فریاد میزنیم گوش شنوایی نیست، اهمیت بیشتر و بزرگتر از این میطلبه که ما علاوه تکنولوژی و سخت افزار خیلی عقب افتادیم، کم کم داریم به یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم خودمون رو برسونیم حتی به کشورهای درجه 2 3 دنیا. هر سال میبینم که متاسفانه خیلی عقب‌تر هستیم، ولی مثلا یکی دو سال آخر دیگه فهمیدم که خب دیگه فاصله اینقدر زیاده که شما باید کم کم منتظر سقوط آزاد ورزش کشورمون باشین، نه فقط بسکتبال، تو همه رشته‌ها.
ایران با 66 ورزشکار دختر و پسر در 16 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک توکیو که از روز اول مرداد آغاز می‌شود شرکت کرده. باشگاه استقلال تاجیکستان در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی خود را برای میزبانی از تیم پرسپولیس ایران در دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اعلام کرد. این در حالی است که برخی از رسانه‌های منطقه از برگزاری مرحله 1/8 به صورت متمرکز خبر دادند. در دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا سه تیم ایرانی پرسپولیس، استقلال و تراکتور حضور دارند که پرسپولیس حریف استقلال تاجیکستان است و استقلال و تراکتور هم باید به ترتیب با دو تیم عربستانی الهلال و النصر دیدار کنند. و کمیته ارتباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس را به دلیل بدرفتاری و هل دادن داور در بازی برابر گلگهر سیرجان به یک جلسه محرومیت قطعی و یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم کرد. سرمربی پرسپولیس همچنین به پرداخت مبلغ 40 میلیون تومان جریمه هم محکوم شده. باشگاه پرسپولیس به این حکم اعتراض کرد. کمیته انضباطی همچنین محمد زارع فومنی، یکی از مسئولان تیم لیگ یکی گل ریحان را به دلیل حمل اسلحه گرم روی نیمکت این تیم از ورود به کلیه ورزشگاه‌های کشور محروم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
طرح ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک توسط مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی با تلاش پلیس آمریکا نافرجام ماند، اما انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. از انتقادهای جهانی از جمهوری اسلامی تا واکنش فعالان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از سابقه حکومت ایران در ترور، اعدام و ربودن مخالفانش. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش خبری منتشر شد که به سرعت در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار گرفت، در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همینطور در رسانه‌های جهانی. خبری که از سوی پلیس فدرال و وزارت دادگستری آمریکا اعلام شد، مبنی بر تلاش یک تیم اطلاعاتی ایران برای ربودن مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا. پلیس FBI 8 ماه پیش به این خبرنگار گفته بود که مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی او را زیر نظر دارند و به همین علت او را مدتی به یک خانه امن برده بودند. مسیح علی نژاد میگوید هدف جمهوری اسلامی از این تهدیدهای امنیتی خاموش کردن صدای اوست، اما او ساکت نمی شود و به فعالیتهایش ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی همه کار کرد که منو ساکت بکنه. از همون روزای اولی که کمپین ضد حجاب اجباری رو انداختم تا این روزایی که با مادران کشته شدگان مصاحبه میکنم، من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها وحشتشون هم همینه. از من نمیترسن، از صدای مردم میترسن که از طریق پلتفرمای من تو شبکه‌های مجازی داره به گوش دنیا میرسه. میبینین که اول میان تو صدا و سیما میگن به مسیح اینجا تجاوز شده، بعدش میان دنبال خانواده‌ام، مادر 70 سالمو باز جویی میکنن، خواهرامو میبرن تو تلویزیون که علیه من حرف بزنه. خب این نشون از وحشتشونه. با این همه دیدن که بازم منو متوقف نتونستن بکنن، برادرمو بازداشت کردن، 8 سال بهش حبس دادن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، ولی بازم من ساکت نشدم، لحنم عوض نشد و الان اومدن دنبال خودم که اینجا منو بدزدن، بلای روح لازم و سرم بیارن. نمیتونن ساکتم بکنن. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرمو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم و اجازه نمیدم که خفم بکنم.
خبر طرح ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک بازتاب جهانی داشت و کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر آن را محکوم کردند. اما مسیح علی نژاد تنها فردی نیست که هدف این فشارها و تهدیدهای امنیتی قرار گرفته. رضا علی جانی، فعال سیاسی در پاریس، هم میگوید بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به او اعلام کرده که از سوی جمهوری اسلامی تحت ریسک است. او که عضو سابق شورای فعالان ملی مذهبی است، سالها سابقه زندانی شدن در ایران را دارد. درباره این تهدیدهای امنیتی علیه رضا علی جانی از خود او بشنویم.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی دادن، ولی راجع به ترددهام و سفر خارجی به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و ترددهای خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفا موازه نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن. در حال این نکات رو به من یادآوری کردن. بتونن این رو قصد اعدامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی‌کردم که در خاک اروپا به خود اتفاقی بیفته. آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی‌گنجید.
جمهوری اسلامی در ترور، حذف و ربودن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی خارج از کشور سابقه ای طولانی دارد، از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. قتل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، عبدالرحمن برومند و شماری از نویسندگان و فعالان سیاسی دیگر. تا موارد اخیر مانند روح الله زم، بنیانگذار کانال تلگرامی آمد نیوز، که مأمورین امنیتی ایران مهر ماه سال 98 او را از پاریس به عراق کشاندند، از عراق ربودند و به ایران منتقلش کردند. روح الله زم چندی بعد در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های متعدد از جمله جاسوسی به اعدام محکوم شد و حکمش آذر ماه سال گذشته به اجرا درآمد. جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، هم از دبی ربوده و به ایران منتقل شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد بدون برگزاری دادگاه. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، درباره این اقدامات جمهوری اسلامی می‌گوید:
شرایطی که الان در اون هستیم به نوعی مشابه شرایط دهه‌های 1980 و 1990 که جمهوری اسلامی مخصوصا در خاک اروپا دست به ترور مخالف‌ها می‌زد، از یک نظر مشابه است، به خاطر اینکه در اون زمان جمهوری اسلامی پاسخ متناسبی از طرف کشورهایی که میزبان افرادی بودند که هدف قرار گرفته شده بودند، پاسخ مناسبی از جانب اونها نمیدید. یعنی دکتر بختیار رو در پاریس ترور کردند، بهمن جوادی یا همون غلام کشاورز رو در قبرس، دیگری رو در آلمان، دیگری رو در اتریش، تا رسید به ترور میکونوس. زمانی که رهبران کرد رو در ترور میکونوس کشتند، اونجا بود که اروپا به طور متحد، کشورهای اروپایی واکنش نشون دادن، سفرای خودشون رو فرا خواندن و این تبدیل شد به بحران دیپلماتیک. این بحران دیپلماتیک باعث شد جمهوری اسلامی پس بکشه. الان در چند سال اخیر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شروع کرده به اقدام به ترور، اما واکنش متناسبی هنوز نگرفت. بنابراین من فکر میکنم این که جمهوری اسلامی داره به این روند ادامه میده در سالهای اخیر و حتی سرعت و حدتش رو هم زیاد کرده، به خاطر اینکه پاسخ متناسبی از کشورهای غربی، از کشورهای اروپایی و آمریکایی تا به حال نگرفته.
نیلوفر غلامی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی هم که در ترکیه زندگی می‌کند، می‌گوید نهادهای امنیتی خانواده‌اش را در ایران تحت فشار گذاشتند. او از احضارهای پرتکرار پدرش خبر داده و می‌گوید هدف نهادهای امنیتی فشار بر اوست و نیز جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های او. پدر او ناصر غلامی فعال صنفی است و عضو پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. از خود نیلوفر غلامی درباره فشار بر خانواده‌اش بیشتر بشنویم.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پدر من رو اهدا کرده بارها و تهدیدش کردم به اینکه حتما باید با من ارتباط بگیره، به ترکیه سفر بکنه و تهدید کردن که من باید فعالیت‌های خودم رو متوقف بکنم و گفتن که بهش ما از کارهای اینها، از جلساتشون خبر داریم و اینها مشخصا حرفی که زدن این بوده که دارن فعالیت میکنن برای اینکه تحریم‌ها رو علیه ما زیاد بکنن و فشار بیارن علیه ما. و از پدر من خواستن که برای سفر به ترکیه اقدام بکنه، یکی دو بار به ترکیه سفر بکنه، با من دیدار بکنه تا بهش بگن که چه خواسته‌ای دارن و چه چیزی رو میخوان پیش ببرن.
علاوه بر اینها، خبرنگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، از جمله خبرنگاران رادیو فردا، بی بی سی و سایر رسانه‌ها هم طی سال‌های اخیر این فشارها را متحمل شدند، از تهدیدها علیهشان در خارج از کشور تا احضار خانواده‌هایشان. و همزمان فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و وکلا در داخل ایران هم ادامه دارد. برای محمد نجفی، وکیل زندانی در عراق، پرونده ای جدید تشکیل شده و او هفته پیش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام است به خاطر امضای نامه ای در مورد تحریم انتخابات ریاست جمهوری. محمد نجفی که در پی اطلاع رسانی در مورد کشته شدگان اعتراضهای دیماه 96 بازداشت شد، در چند پرونده جمعاً به 16 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان عراق به سر می برد. وکیلی که همه فعالیتهایش در راستای حرفه وکالت و دفاع از حقوق بشر بوده. امیر سالار داوودی هم یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر است که اخیراً به طور موقت از زندان آزاد شده تا مجدداً به پرونده‌اش رسیدگی شود. دادگاه او روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حالا این وکیل دادگستری منتظر است تا ببیند دادگاه جدید چه تصمیمی درباره حکم 30 سال زندان و 111 ضرب شلاقی خواهد گرفت که پیشتر در دادگاه‌های دیگری صادر و تایید شده بود. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند بازداشتشان غیرقانونی است.
شوربختانه اقدامات قوه قضاییه در فشار بر وکلای مستقل و شرافتمند دادگستری بیشتر شده و تمام این اقدامات قوه قضاییه خلاف قانون و نقض استقلال کانونهای وکلای دادگستری است. برای اینکه همکاران شریف این جانب محمد نجفی امیر سالار داوودی، فرهاد محمدی، خانم زیلابی و سایر همکاران شرافتمند این جانب همه در راستای امر وکالت به دفاع از موکلین خود پرداختند و مرتکب هیچ جرمی نشدند، اقدامات قوه قضاییه نافی حق طبیعی مشروع و قانونی وکلای دادگستری و در مخالفت کامل با اصول متعدد قانون اساسی در ایران هست.
محمد نجفی و امیر سالار داوودی تنها وکلایی نیستند که در سالهای اخیر هدف فشارهای امنیتی و بازداشت قرار گرفتند. فرهاد محمدی وکیل دادگستری در سنندج هم هفته پیش برای گذراندن محکومیتش روانه زندان شد. او به اتهام تشکیل گروه مخالف با هدف برهم زدن امنیت ملی به 10 ماه حبس محکوم شده. تشکیل شاخه کردستان حزب وحدت ملی از مصادیق اتهام فرهاد محمدی است، نهادی که سال 94 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد و بیشتر فعالیت‌هایش در حوزه مسائل اجتماعی، محیط زیست و حقوق زنان بود. نسرین ستوده دیگر وکیلی است که با وجود درخواست‌های جهانی برای آزادیش با حکم سنگین 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق در زندان قرچک محبوس است. پیشتر هم وکلای دیگری همچون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و گیتی پورفاضل احضار، بازداشت و زندانی شدند. حسین احمدی نیاز میگوید قوه قضاییه در تلاش است که استقلال را از وکلا بگیرد.
قوه قضاییه ایران با این اقدامات خلاف قانون خود علیه وکلای مستقل و شرافتمند در تلاش هست که به طور کامل این حداقل وکلای دادگستری که در حال دفاع شرافتمندانه از مردم ستمگیری ایران هستند را به طور کامل خفه بکند، اجازه اظهار نظر به وکلای دادگستری ندهد و بسان خود قوه قضایی که غیر مستقل هست کانونهای وکلای دادگستری را هم غیر مستقل بکند و این حد اقل صداها را هم به طور کامل خفه بکند. استقلال وکیل دادگستری یا دفاع شرافتمندانی یک وکیل دادگستری از موکل خود خارج چشمی است که در قوه قضایی وجود داره. در این 42 سال بیش از 300 نفر از وکلای دادگستری این چنین مورد ستم و ظلم، بازداشت یا محاکمه غیرقانونی توسط قوه قضایی قرار گرفتند.
و چند خبر دیگر. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در دادگاه محکوم شد. 3.5 سال حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور مجازات تعیین شده برای این پدر داغدار است. به جرم دادخواهی خون فرزند کشته شدهش و انتقاد از جمهوری اسلامی. منوچهر بختیاری از 9 اردیبهشت امسال در زندان به سر می برد. حسین حسنخانی معلم بازنشسته در مهاباد در پی احضار به دادسرا به زندان منتقل شد تا محکومیت 3 ماه زندان خود را سپری کند. او به خاطر حضور در تجمع اعتراضی معلمان و درخواست برای آزادی معلمان زندانی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و عرس امیری کارمند پیشین دفتر شورای فرهنگی بریتانیا پس از 3 سال حبس موقتاً با وثیقه از زندان آزاد شد. او که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسیش تا صدور رأی نهایی آزاد است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.